أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدن که سلطان النصیر. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که تا اینجای کار همراه ما بودند و ما رو همراهی کردند. انشاءالله مطالبی که تا الان خدمت عزیزان گفته شده مطالب مفید و سودمندی بوده باشه. اول عرایزم میخوام یکی دیگه از جملات رهبری که در دیدار با مجمع نمایندگان طلاب سال 68 این صحبت گفته شده رو خدمتتون عرض بکنم. خیلی به بحث گذشته ما این کلام حضرت آقا نزدیکه. ببینید حضرت آقا میفرمان که اگر تشکیلاتی به وجود آمد اما هدف روشنی نداشت یا هدف داشت ولیکن برنامه ریزی برای رفتن به سمت آن هدف انجام نگرفت و تشکیلات بیکار ماند، به خودی خود تشکیلات از هم خواهد پاشید. ببینید اینجا دقیقا حضرت آقا دارن هم به آرمان اشاره میکنن هم به کمیت قابل وصول. و اگر هم بماند صورت بیجانی خواهد بود. خاصیت شکل انسانی این است. هدف را مشخص کنید که میخواهید چه کار کنید. هدف را از پیام امام بگیرید. امام در این پیام پیشنهاد و طرح خاصی را ارائه نفرمودند. بعد حالا اونجا در رابطه با مدل گرفتن پیام از داغ صحبت میکنن. پس ما تو تشکیلات هم باید آرمان داشته باشیم هم کمیت قابل وصول که برنامه ریزی هامون طبق اون صورت میگیره. امروز میخوام یکی دیگه از ارکان تشکیلات رو بگیم. ما اولین رکن تشکیلات که هدف بود رو خدمتتون عرض کردیم. الان میخوایم وارده رکن دوم بشیم. رکن دوم تشکیلات چیه؟ رهبر. چرا ما نمیگیم مدیر؟ چرا میگیم رهبر؟ خدمتتون عرض خواهیم کرد. ولی تشکیلات حتما رهبر میخواد برای جلو رفتن. تو علم مدیریت یک تعریفی از رهبری میگن که حالا بد نیست یه نگاهی بهش بکنیم. میگن که رهبری یک فرایندیه که علاوه بر این که سازمان رو مدیریت میکنه میکوشه تا با ایجاد انگیزه و ارتباط مؤثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل کنه. یعنی میگه که کار رهبر اگر مدیر رهبری و هنر رهبری داشته باشه اینه که ایجاد انگیزه بکنه و ارتباط مؤثر رو ایجاد بکنه. مهمترین نکته تو رهبری چیه؟ مهمترین نکته تو رهبری جهت دادن و اعمال نفوذ بر اعضاست. یعنی او در اصل حکومت بر قلب ها می کند. رهبر کسیه که فوق‌العاده جذابیت داره تو تشکیلات و این خیلی مهمه. بد نیست به یک آیه قرآن هم اشاره کنیم. سوره مبارکه بقره آیه 247 وقتی که اینا میان پیش اون پیغمبر خودشون و میگن که یک رهبر یک مدیر برای ما انتخاب کن، پیغمبر اونا بهشون میگه که و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، ما طالوت رو برای شما انتخاب کردیم. قالوا انا يكون له الملك علينا و نحن احق بالملك منه. میگه اونا میان میگن که بنی اسرائیل میان میگن که ما خودمون محق ترین به اون رهبریه و لم یؤت سعه من المال، چون طالوت مالی نداره. بعد ببینید خدا علت انتخاب طالوت به عنوان رهبر این مبارزه رو چی میگه. میگه که قال ان الله اصطفاه علیکم، خدا اون رو بر شما انتخاب کرده و زاده و بستتن فلغلم و الجسم. چرا؟ چون او دو عامل مهم جذابیت داره. عامل مهم جذابیت اولش علمه، او بلده، عالمه. دو، او از لحاظ جسمی هم آدم توانمندی است و جذابیت های جسمی داره. جسم وقتی اینجا میگه منظور صرفا مثلا ورزشکار بودنش نیست، نه واقعا این آدم تناسب اندام داره چه بسا زیبایی داشته. و الله یؤتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم، خدا ملکش رو به هر کسی بخواد اعطا میکنه. پس خیلی مهمه تو جریان تشکیلات حضور و وجود رهبر، و این رهبر عامل مهم رهبریش اون جذابیتیه که داره. حالا چند تا نکته هست که باید تو جریان رهبر ما بهش اشاره بکنیم. من اول قبل از اینکه بخوام نکات رو بگم، تعریف خودمون رو از رهبر بگم. رهبری جایگاهی در تشکیلات است که مسئولیت حرکت تشکیلات به سمت آرمان به عهده اوست. پس مهمترین وظیفه تشکیلات وقتی که تشکیلات شکل میگیره، مهمترین وظیفه رهبری در تشکیلات چیه؟ مهمترین وظیفه رهبری در تشکیلات اینه که تشکیلات رو به سمت آرمان سوق بده و عامل اصلی قدرت او خود اوست، نه سلسله مراتب یا مثلا چیزهای دیگه است. اون خودشه که قدرت داره، خودشه که جذابیت داره، ویژگی های درونیشه که این جذابیت رو برای اون خلاصه همراه میاره. خب بر اساس این یک تفاوتی بین مدیر و رهبر وجود داره. مدیر میتونه قدرتش به واسطه پاداش و تنبیهی که باشه، میتونه بر اساس تخصصش باشه، میتونه مدیر قدرتش رو از قدرت قانونیش بگیره، میتونه به واسطه مثلا مرجعیتش و تو یک فضایی مرجع شده، مرجع علمی شده بگیره. رهبری چی؟ رهبری حکومت بر قلب هاست، نفوذ در دیگران برای نیل به هدفه و فراتر از این قدرتش. قدرتش به خاطر مثلا صرفا جایگاه قانونیش نیست، به خاطر صرفا مثلا فضای تخصصیش نیست، نه او واقعا یک سری ویژگی های درونی داره که به واسطه اون ویژگی های درونی تو این جایگاه قرار میگیره. و اتفاقی که میفته جلب و جذب محبت ها به سمت اوه. در اصل شاید بشه گفت مدیر سازمان جسم افراد رو همراه میکنه برای اینکه یک کاری رو انجام بدن، ولی رهبر قلوب رو همراه میکنه. و خب طبیعتا همراهی قلوب خیلی اثرش بیشتر است از همراهی اجسام. ما این رو نمونه تام مبارزش رو تو جریان دفاع مقدس می دیدیم که چقدر این بچه ها شیفته و عاشق حضرت امام بودن و برای حرف حضرت امام جون می دادن. به معنای واقعی کلمه جون می دادن. این حرف تعارفی نیست. وقتی که امام می گفت مثلا محاصره ی آبادان باید شکسته بشه یا جزایر مجنون باید حفظ بشه، بچه ها دیگه سر از پا نمی شناختن و کافی بود برای پیروزی این پیام و پیغام امام. این نکته‌ای که تو فضای رهبری وجود داره. رهبر چند تا وظیفه به عهده داره. وظایف رهبری تو تشکیلات چیه؟ اولین وظیفه رهبر تو تشکیلات تعیین و تبیین آرمان و مراقبت از اونه. آرمان چیزی است که از دل رهبر میجوشه، درونی شده. آرمان چیزی است که داغ میکنه رهبر رو و او رو به حرکت در میاره. یعنی اصلا ملاک انتخاب رهبر توی تشکیلات علم و تخصص و نمیدونم سن و اینا نیست. ملاکش اینه که هر کسی که به آرمان بیشتر نزدیک تر است، هر کسی که به آرمان بیشتر دغدغه داره، یه جورایی با خواب آرمان میخوابه، تو خواب آرمان میبینه، تو خواب روزها به یاد آرمانش بیدار میشه، اون رهبره. پس تعیین میکنه، تبیین هم اون باید انجام بده و مراقبت کنه که تو تشکیلات مسیری بر خلاف مسیر آرمان اتفاق نیفته و حرکتی رخ نده. اتفاقی شما همین الان جزء مهمترین وظایف رهبری تو انقلاب اسلامی دونید که آقا اهداف انقلاب نباید منحرف بشه. پس وظیفه اصلی رهبر حرکت دادن تشکیلات به سمت آرمانه و حالا بعد از این باید برای اعضای این آرمان رو شروع کنه تبیین کردن. رهبر باید بیشترین تسلط و بیشترین شناخت رو نسبت به آرمان داشته باشه و از ابعاد مختلف و حیثیت‌های مختلف آرمان رو بررسی کرده باشه و بتونه تبیین کنه. این یکی از بزرگترین آسیب‌هایی که شاید بشه گفت امروز تو فضای تشکیلاتی کشور هست، همین عدم گفتگوها بر سر آرمان‌های تشکیلات هاست، خصوصا مثلا آرمان‌های انقلاب که خیلی حالا نمی‌خوایم واردش بشیم. نکته دوم و کار دومی که و وظیفه دومی که رهبر تشکیلات انجام میده، رهبر تشکیلات ایجاد کننده ساختار تشکیلات و نظم دهنده به تشکیلات. اون کسی که ساختار تشکیلات رو بر اساس تحقق آرمان میچینه رهبر تشکیلات. رهبر تشکیلات باید بر اساس شناخت خوبی که از آرمان داره و مراحل خوبی که برای رسیدن به آرمان در نظرش هست شروع کنه ساختار بچینه، عملیات تعریف کنه و تشکیلات رو به سمت هدف ببره. روی همین حساب ممکنه بعضی از ساختارها ثابت نباشه. ما امسال با این ساختار میریم جلو، سال بعد با ساختار دیگری میریم جلو. الان این نیاز بوده، الان دیگه نیاز نیست، الان این باید کم بشه، الان باید زیاد بشه. لذا این هم نکته ایست. نکته بعدی و وظیفه بعدی که رهبر به عهده داره، رهبر در گلوگاه ارتباطاته و محور ارتباطاته. این حرف یعنی چی؟ یعنی اون کسی که انسان‌ها رو به هم دیگه مرتبط میکنه رهبر تشکیلاته. او ایستاده رو محور اصلی تشکیلات و افراد رو به هم دیگه مرتبط میکنه. رهبر تشکیلات میگه آقا شما باید با فلانی ارتباط بگیری، شما باید فلانی. بعضی جا مثلا کلون یه نیرو اتفاق افتاده، بعضی جا نیرو کمه، او باید نیروها رو، او به واسطه اشرافی که به تشکیلاتش داره باید محور ارتباطات قرار بگیره و انسانها رو به هم دیگه مرتبط کنه. در اصل نبض ارتباطات تشکیلات باید دست رهبر تشکیلات باشه. او باید بگه کی با کی ارتباط داشته باشه، کی کجا قرار بگیره، کی این ارتباط قطع بشه. بعضی جا بعضی ارتباط ها مضر داره، به تشکیلات ضرر میزنه. رهبر تشکیلاته که باید سریع این رو شناسایی بکنه، این ارتباط رو قطع کنه، کم کنه، محدود کنه. رهبر تشکیلات بر اساس همین محور ارتباطات بودن، پس باید اعضا رو خوب بشناسه و بر اساس شناختی که بر اعضا داره این ارتباطات رو یه جورایی تحقق ببخشه. این خیلی مهمه. پس این دوتا شناخت جدی رهبر تشکیلات میخواد. یک، شناخت جدی با همه ابعاد از آرمان تشکیلات، شناخت جدی از اعضا که اعضا رو بر اساس شناختی که پیدا میکنه و شناختی که از آرمان داره بدون کجا بذاره، بعد بدون این افراد با کی با هم مرتبط کنه، چه شکلی مرتبط کنه. زا مسئولیت سنگینی است همین گلوگاه ارتباط. این هم یکی دیگه از وظایف رهبر تشکیلاته. یه زحمتی دوستان بکشن توی این جلسه. تکلیفی که امروز میخوام خدمت عزیزان بدم اینه که بشینن رهبرهایی که میشناسن، حالا فرقی نمیکنه، یه موقع از رهبر رو شما حضرت امام میبینید، حضرت آقا میبینید، یه موقع از امام موسی صدر به اونا یه رهبر تشکیلاتی خیلی حائز اهمیته، الان مثلا سید حسن نصرالله، حاج قاسم واقعا یک رهبر تشکیلات بوده، او یه تشکیلاته دارد به اسم سپاه قدس و اونجا مدیریت نمیکنه، صرفا اونجا داره رهبری میکنه، بچه‌ها برای حاج قاسم جون میدن. یا حتی نمونه‌های منفیش مثل هیتلر، هیتلر یه رهبر تشکیلاتیه. یا یه نمونه منفیش به عنوان کسی که منفیه ولی خب کار داره برج جلو، مسعود رجوی. بیان نکات مثبت و منفی این رهبرهای تشکیلاتی رو بیارید بیرون. این مهمه برای ما. ما اینا رو استحصال نکردیم و چون استحصال نکردیم طبیعتاً قابل آموزش هم نبوده تا حالا برامون. اینا رو یه جوری شمارش کنیم، نکات منفی، نکات مثبت، تا بتونیم این رو قابل آموزشش بکنیم. این حرف درستی نیست که بگیم پس اگر اینجوری باشه رهبری یک امر ذاتی است و ما نمیتوانیم رهبر تربیت کنیم. نه، ما اصلا امروز یکی از فوق‌العاده چیزهایی که نیاز داریم تربیت رهبرهای تشکیلاتی است و این لازمش اینه که ما قبلش رهبرهایی که داشتیم آنالیز کنیم، اینها رو ویژگی‌هاشون استخراج کنیم و چنین آدمهایی رو تربیت بکنیم. انشاءالله که بتونیم تشکیلات‌های خوب استاندارد در جهت تحقق ظهور داشته باشیم، انسان‌ها یا تشکیلاتی رو تربیت کنیم. بر محمد و آل محمد صلوات بفرست.